بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه از رادیو دری. صحبت های محترم مهدی رحمانی کارشناس مسائل سیاسی تقدیم حضورتان شد پیرامون شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی. اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هم با انتشار بیانیه آمادگی کامل جامعه حقوقی مدافع حقوق بشر و بشر دوستان ایران را برای مستندسازی دادخواهی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد وکلای آفریقای جنوبی که سابقه تاریخی خشونت و تبعیض آپارتاید را با تمام وجود خود لمس کرده اند در مقام دادخواهی و به نیابت از وجدان بیدار حقوقدانان و وکلای آزاده و معتقد به حقوق بشر عزم خود را برای اثبات نقض حقوق بشر دوستانه و نسل کشی گسترده و جنایت علیه بشریت رژیم اسرائیل جزم کردند. این اتحادیه تاکید کرده در این روزهای سرنوشت ساز ضمن اعلام همبستگی با وکلای آزاده و دادخواه آفریقای جنوبی آمادگی کامل جامعه حقوقی مدافع حقوق بشر و بشر دوستان ایران را برای مستندسازی این دادخواهی اعلام میکنیم. بازم در رابطه با اهمیت این موضوع دعوت میکنم تحلیل بشنوید از دیگر کارشناس مسائل سیاسی آقای عبدالله عسکری.
از نظر حقوقی که مرجعش دیوان بین‌المللی دادگستری است، ICJ با توجه به ماده 36 اساسنامه دیوان از هم بزرگ شما و با توجه به اینکه اسرائیل در سال 1950 کنوانسیون نسل کشی یا نسل زدایی رو به اصطلاح پذیرفته و عضو اون کنوانسیون هست، در ماده 9 کنوانسیون نسل کشی پیش بینی شده که اختلافات در خصوص تفسیر و اجرای این کنوانسیون در صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است. لذا تمام کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند، که بسیاری از کشورها هم عضو این کنوانسیون هستند از جمله ایران، و لذا این کشورها میتونن علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایت‌ها و شکایت بکنن. لذا به نظر من این موضوع هم از نظر حقوقی در دیوان بین‌المللی دادگستری و هم از نظر کیفری در دیوان بین‌المللی کیفری قابل شکایت و قابل تعقیب هست. آفریقای جنوبی کار بسیار ارزشمندی کرده و دعوایی رو مطرح کرده که اسرائیل هم بسیار آشفته شده از این اقدام آفریقای جنوبی. انتظار این هستش که خیلی از کشورها هم در حمایت از آفریقای جنوبی یک وارد چنین دعوایی بشن و بتونن حمایت بکنن علیه این رژیم تا مانع این جرائم بین‌المللی این کشور بشن. دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل هست، یعنی حتی جز اون ارکان سیاسی هم یک رکن قضایی است. اگر یک رکن قضایی حکمی صادر بکنه، قراری صادر بکنه، به هر حال نه تنها اسرائیل بلکه خیلی از کشورها ملزم به اجرای چنین حکمی هستن، لذا میتونه آثار و تبعات حقوقی و سیاسی بسیار سنگینی علیه اسرائیل داشته باشه. متاسفانه رکن سیاسی به دلیل حق وتویی که مخصوصا آمریکا در حمایت از اسرائیل داشت، خب بحثنامه که میخواستن صادر کنن برای توقف این عملیات آتش بس، متاسفانه آمریکا وتو کرد و دست اسرائیل رو برای ادامه جنایتش باز گذاشت. در حال رکن سیاسی است، رکن سیاسی بر اساس منافع ملی خودشون تصمیم میگیرن. حالا اگر دیوان بین‌المللی دادگستری چنین قراری صادر کنه و اسرائیل رو منع بکنه از ادامه این عملیات جنایت آمیزش، خب به هر حال بسیار میتونه موثر باشه. متاسفانه هستم دنیای سیاست خب به گونه‌ای که دولت‌ها مخصوصا حرفشون با عملشون یکی نیست. اخیرا همین قضایای این اسرائیل باعث شد روشن بکنه که موضع ملت‌ها غیر از مواضع دولت‌ها است. دولت‌ها گاهی اوقات در ظاهر حرفایی رو میزنن. الان خیلی از دولت‌های حتی اروپایی هم مثلا در ظاهر میان در حمایت از مردم فلسطین، از حیث اینکه جلوی نسل کشی گرفته بشه، جلوی این جنایت ها گرفته بشه، حرفشون رو میزنن، ولی در عمل دست اسرائیل رو باز میگذارن. این ملت ها هستن که به صلاح خواهان صلح هم خواهان انسانیت هستن، اما دولت ها متاسفانه این کار نمی کنن. و چون در مجامع بین المللی ملت ها حتی شکایت ندارن، مثلا در ICJ دیوان بین دادگستری فقط دولت ها میتونن اقامه دعوا کنن، مردم که نمیتونن برن دادخواست بدن شکایت بکنن. اینه که به هر حال با این موج ایجاد شده ما امیدواریم که یه تعداد از دولت‌ها هم به هر حال تحریک بشن و خواسته عمومی و خواسته ملت‌ها رو به منصه ظهور برسونن و بیان علیه اسرائیل در همین دیوان شکایت بکنن.
خب شنونده های گرامی و ارجمن، همچنان شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. با افتخار خدمتان هستیم. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان تاکید دارند که این رژیم رو به زوال هست و نشانه های فروپاشی و زوال این رژیم را کارشناسان از ابعاد مختلف به بحث گرفتن. ما هم تلاش داریم که در این برنامه به این موضوع بپردازیم. اگر دوست داشتید از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/ داریم. اما بحث دیگر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نگران است که دلسردی فزاینده در میان اعضای حزب لیکود به اقدامی مشترک با احزاب مختلف برای برکناری وی بیانجامد. جنگ غزه پایان نیافته، اما صداها برای برکناری نتانیاهو از نخست وزیری بلندتر شده است. نتانیاهو حتی پیش از جنگ نیز وضعیت مناسبی در ساختار قدرت نداشت. مردم از همان نخستین روزهای آغاز به کار نتانیاهو تظاهرات علیه کابینه وی را آغاز کردند که این تظاهرات هنوز هم ادامه دارد. دارا بودن 4 پرونده فساد، طرح اصلاح قضایی و تشکیل کابینه افراطی از جمله دلایل تقاضا برای برکناری نتانیاهو بود. اما با آغاز جنگ غزه، ناکامی برای آزادی اسرا نیز به دلایل تظاهرات برای برکناری نتانیاهو افزوده شد. اهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم با تاکید بر لزوم برکناری نتانیاهو گفته نتانیاهو روش فریب، تقلب و نمایش سیاسی را در پیش گرفته و روش‌های او مصداقی از دروغ محض است. او باید متوجه شود امکان دستیابی به اهدافی که در غزه اعلام کرده بود وجود ندارد. تقاضا برای برکناری نتانیاهو در هفته‌های اخیر بیشتر نیز شده است. برخی از متحدان نتانیاهو در کابینه نیز خواستار برکناری وی از نخست وزیری هستند. تنش‌های مکرر و مختلفی که در درون کابینه به وجود می‌آید یکی از دلایل درخواست‌های برکناری بنیامین نتانیاهو است. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارونوت در گزارشی درباره افزایش گسست بین اعضای ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی نوشت بعد از شکست بزرگ 7 اکتبر نخست وزیر دیگر حتی از حمایت متحدان سیاسی اصلی خود نیز برخوردار نیست. اما ضلع سوم بازیگرانی که خواستار برکناری نتانیاهو هستند را اعضای حزب لیکود تشکیل می‌دهند. علاوه بر فاصله گرفتن متحدان ارتدوکس نتانیاهو از وی، بسیاری از اعضای حزب لیکود که نگران تضعیف جایگاه این حزب در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی هستند نیز خواهان برکناری وی از ریاست حزب شدند تا بتوانند در انتخابات آینده جایگاه بهتری پیدا کنند. نایر برکات وزیر کنونی اقتصاد از جمله افرادی است که برای رهبری حزب لیکود پس از عزل نتانیاهو اعلام آمادگی کرده است. در چنین شرایطی احزاب مخالف نیز تلاش برای عزل نتانیاهو از نخست وزیری را تشدید کردند. احزاب مخالف شرایط کنونی را بهترین فرصت برای برکناری نتانیاهو می دانند. اگر نتانیاهو از ریاست حزب لیکود برکنار شود، عمر سیاسی وی نیز پایان می‌یابد. در دوره‌های گذشته نیز مخالفین برای برکناری نتانیاهو تلاش کردند، اما از آنجا که وی رئیس حزب لیکود بود، همچنان شانس بقا یا بازگشت به قدرت را داشت. در همین راستا مخالفان در پیامی به حزب لیکود برای تشکیل کابینه جدید با نخست وزیری شخص دیگری از اعضای این حزب اعلام آمادگی کردند. یائیر لاپید رهبر جناح مخالف دولت اسرائیل در صفحه کاربری خود روز دوشنبه گذشته در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد حزب او آماده است برای تغییر دولت و رهبری یولی یوئل ادلشتاین از حزب لیکود یا حتی بنی گانتز یا گادی آیزنکوت هر دو از حزب وحدت ملی رأی مثبت دهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. کاردار سفارت طالبان در پاکستان میگوید حکومت این گروه به تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان جای نداده اند. سردار احمد شکیب کاردار طالبان در پاکستان گفت پادرمیانی این گروه میان پاکستان و TTP به معنای جا دادن به آنها در افغانستان نیست. شکیب تأکید کرد طالبان اجازه به کارگیری از خاک افغانستان را به هیچ گروه مسلحی نمی دهد. و افزود است که برای رفع نگرانی های پاکستان طالبان گام های لازم را برداشته است. کاردار طالبان در پاکستان افزوده است این گروه خواستار رابطه نیک با همه همسایه هاست. پیش از این مقامات پاکستانی مدعی شدند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امن دارن، ادعایی که کابل همواره آن را رد کرده است. مسئولان وزارت صنعت و تجارت طالبان از تلاش ها برای حل بنیادی مشکل گذرگاهی تورخم خبر می دهند. آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید هر دو طرف به طور جدی تلاش دارند تا مشکلی که در تورخم پیش آمده است را به گونه بنیادی حل کنند. مسئولان محلی طالبان هم میگویند طرف پاکستانی در ولایت ننگرهار به دلیل اینکه رانندگان موترهای باربری افغانستان گذرنامه و ویزا نداشتند از ورود آنان به پاکستان جلوگیری و مسئولان مرزی افغانستان نیز موترهای باربری پاکستان را متوقف کردند. این در حالی است که از 3 روز به این طرف انتقال اموال بازرگانی میان افغانستان و پاکستان یک بار دیگر متوقف شده است. گفتنی است که به دلیل ایجاد موانع از سوی پاکستان صادرات افغانستان به آن کشور در یک سال گذشته نسبت به سال پیش آن کاهش داشته است. منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان از تغییر نصاب آموزشی مکاتب در افغانستان تا صنف ششم خبر داده است. منصور احمد حمزه روز دوشنبه بدون ارائه جزئیات گفته که این گروه موارد خلاف شریعت و فرهنگ افغانستان را از نصاب آموزشی مکاتب حذف کرده است. سخنگوی وزارت معارف طالبان همچنین از ساخت 972 مدرسه در 2 سال اخیر خبر داده است. با گفته وی در 6 ماه گذشته ساخت 600 مدرسه در افغانستان به بهره برداری سپرده شده و قرار است که کار ساخت و ساز 60 مدرسه دیگر تا پایان سال روان تکمیل شود. این در حالی است که طالبان پیش از این مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بسته است. آنان دلیل این اقدامشان را اصلاح سازی نصاب تعلیمی و ایجاد فضای مناسب عنوان کردند. با گذشت بیش از 2 سال از بسته بودن مکاتب برای دختران هنوز هیچ نشانه ای در زمینه بازگشایی مکاتب دختران از سوی این گروه دیده نشده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز با صدور 3 اطلاعیه جداگانه از انهدام مقرهای جاسوسی و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در بخشهایی از منطقه با راکت‌های بالستیک خبر داد. در اطلاعیه شماره 1 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است در پاسخ به جنایات اخیر تروریستی دشمنان ایران اسلامی مقرهای جاسوسی و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در بخش‌های از منطقه با راکت‌های بالستیک سپاه مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 2 خود نیز خاطر نشان کرد در پاسخ به جنایات اخیر گروهک‌های تروریستی در کرمان و راسک محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با عملیات‌های تروریستی اخیر به ویژه داعش در سرزمین‌های اشغالی سوریه شناسایی و با فیر تعدادی راکت بالستیک منهدم شد. در ادامه این اطلاعیه آمده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهد گروهک‌های تروریستی بدخواه ملت ایران هر کجا که باشند را خواهند یافت و آنها را به سزای اعمال ننگینشان خواهند رساند. عصر چهارشنبه 13 جدی در مراسم چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران، دو انفجار تروریستی در میان زائران روی داد که بر اثر آن 94 نفر از جمله چند طفل به شهادت رسیدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفت. در حمله اخیر تروریست‌های جیش الظلم به مقر انتظامی در ولسوالی راسک در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران نیز 11 نفر از نیروهای انتظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره 3 خود آورده است در پاسخ به شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مقرها و تحرکات این رژیم در منطقه با فیر راکت‌های بالستیک، یکی از مقرهای اصلی جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد در اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است این مقر مرکز توسعه عملیات جاسوسی و طراحی اقدامات تروریستی در منطقه و خصوصا ایران بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر پیگیری و تسریع در اجرای توافقات صورت گرفته میان ایران و هند از جمله طرح توسعه بندر چابهار تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند با اشاره به روابط ریشه‌دار دو کشور تلاش برای تحقق اراده مسئولان عالی جمهوری اسلامی ایران و هند در راستای توسعه و ارتقای سطح روابط در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، حمل و نقل و انرژی را مورد تاکید قرار داد. اهمیت نگاه مشترک دو کشور در زمینه مقابله با تروریسم و جرائم سازمان یافته، لزوم همکاری برای استقرار ثبات و امنیت در افغانستان، تقویت تجارت فیما بین به ویژه از طریق ارزهای ملی و تاکید بر حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر امور خارجه هند بود. رئیسی در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه را از مصادیق بارز جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت توصیف و تصریح کرد. توقف حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، مجازات رژیم صهیونیستی و تحقق حقوق مردم فلسطین تنها راهکار بازگشت ثبات و امنیت به منطقه است و نقش آفرینی هند برای خاتمه حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه، رفع محاصره این باریکه و احقاق حقوق مردم فلسطین حائز اهمیت است. سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند نیز با عرض تسلیت و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در پی حادثه تروریستی اخیر در کرمان از اهتمام رئیس جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با کشورهای منطقه و ایجاد تحول چشمگیر در روابط با هند قدردانی کرد. وزیر امور خارجه هند با اعلام علاقمندی کشورش برای انعقاد توافقنامه همکاری‌های جامع و بلند مدت با جمهوری اسلامی ایران بر پایبندی کامل هند به تعهدات خود در پروژه توسعه بندر چابهار و همچنین توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با ایران تأکید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد حملات آمریکا و بریتانیا به یمن را خطای راهبردی خواند که منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مواضع وی درباره لزوم پایان دادن به کشتار مردم مظلوم فلسطین در باریکی غزه بار دیگر بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه و حملات آمریکا و بریتانیا علیه یمن تاکید کرد. امیر عبداللهیان با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بغرنج انسانی در باریکی غزه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم فلسطین را اعلام کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تحولات اخیر در دریای سرخ بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ امنیت کشتیرانی و دریانوردی تاکید و اعلام کرد که هدف یمن از توقف کشتیها به مقصد سرزمین‌های اشغالی متوقف کردن جنایت و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه شهروندان باریکه غزه است. گوترش نیز در این گفتگوی تلفنی بار دیگر ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بر لزوم توقف این حملات و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه تأکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت که در این گفتگوی تلفنی همچنین نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه را حائز اهمیت خواند. و از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع‌گیری‌های ضد ایرانی مقامات بریتانیایی را محکوم کرد. دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا تجاوز نظامی این کشور ضد یمن را که با اعتراضات گسترده داخلی مواجه شده است مشروع خواند و ضمن تکرار ادعاهای نخنما درباره نقش ایران در عملیات گروه‌های مقاومت منطقه مدعی شد که این اقدام پیام غیر مستقیم به تهران بود. گرین شپس وزیر دفاع بریتانیا نیز که در پی تجاوز نظامی این کشور ضد یمن با اعتراضات گسترده داخلی مواجه است با تکرار ادعاهای نخنما درباره نقش ایران در عملیات گروه‌های مقاومت منطقه مدعی شد که پیش از اقدام نظامی برای تهران پیام ارسال شد که گروه‌های نیابتی خود را مهار کند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که آنهایی که هزاره جدید را با راه انداختن جنگ‌های خونین در عراق و افغانستان شروع کرده و بدون عبرت از گذشته اکنون شریک جنایت‌های جاری رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین در باریکه غزه و کرانه غربی شدند رسواتر از آن هستند که بتوانند ضد ایران سیاه نمایی کرده و آدرس غلط بدهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات بی اساس دیوید کامرون ضد ایران را شدیداً محکوم کرد و افزود حمله نظامی آمریکا و بریتانیا ضد یمن نقض حق حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور مستقل و مغایر با منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل است و نتیجه جز تشویق رژیم اشغالگر قدس به ارتکاب جنایات جنگی بیشتر و توسعه دامنه تنش در منطقه ندارد. کنانی چافی اقدامات خودسرانه بریتانیا و آمریکا را تهدیدی ضد صلح و امنیت منطقوی و بین‌المللی دانست و تصریح کرد. اظهارات غیرمسئولانه و فرافکنانه مقامات بریتانیا و آمریکا نمی‌تواند کمکی به نجات رژیم صهیونیستی از بحران‌های متراکم و مسئولیت‌های جنایاتش ضد ملت مظلوم فلسطین کند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید. اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
از همراهی شما عزیزان خوشحال هستیم. به لحظه پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان به این برنامه می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهرآفرین. با یک دنیا احساس و درک، با یک بغل ارادت و عشق، با شما خانواده های شریف افغانستان سلام میکنیم. سلام، سلام با شما در ایران، در افغانستان، در هر جای دنیا که هستیم.
باز خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
سلام علیکم، خوب این سلامه؟
سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟
آخی، شکر، ما خوبم، ما خوبم.
خدا را شکر که خوب هستین، خدا را شکر که زندگی را در آغوش گرفتین با همه مسائلش، و سپاس از شما پدر و مادر عزیز که لبهایتان لبخند به لب داره و صبح بخیر میگه به اعضای خانواده، به فرزندانتان، و یک پارچه نشاط و سرزندگی هستین.
صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدار، صبحت الهی شاک، یه صبح بیتر.
صبح اتفاق بزرگ زندگی ما، آغاز هر روز، و خورشید و صبح زود آغاز لحظاتی که سرنوشت و زندگی روزمره و عادی ما رو رقم میزنه.
شوکه صبح بیتر، صبحت یه زیتون زار، یه مزرعه گندم.
یعنی نشاط، یعنی زندگی دوباره، یعنی شکرگزاری از خدا به خاطر اینکه یک فرصت دوباره داد برای آدم.
بین من و ادامه زندگی یه پنجره است، یه فرصت، یه
تا بهتر زندگی کنم، تا قدر بودن در کنار عزیزانتون رو بدانم.
از کوچه عشق آهسته بزن، از کوچه عشق آهسته بگذر.
و سلام ویژه به شما نو گلان و نو نهالان خانواده چشم و چراغ‌های زندگی، همه با هم در فضایی به نام زنده باد زندگی امروز رقم میزنیم. شنبه 26 جدی 1402 و همکاران ما حضور دارند. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، گزارشگر نیلوفر نوروزی و نویسنده نصیر مجاب. صدابردار علی رضا احمدی، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان و من زینب بیات. به نام خدا چقدر خوش رنگ پوشیدین امروز و چقدر به شما میگه، چقدر به شما میگه و شما را مقبول و زیبا و جذاب و دوست داشتنی تر کرده، دوست داشتنی خواستین لباس و پوشش و ای که چه رنگ هایی را انتخاب میکنین و اصلا هر رنگ چه حرفی برای گفتن داره. روانشناسی رنگ ها چی میگن؟
به نظر ما باید رنگ یونیفرم مکتب روشن باشد، چون رنگای روشن بالای روان ما تاثیر مثبت داره، میتونیم انرژی مثبت از رنگای روشن بگیریم که بسیار رنگای خوب هم هستن، مثل سرمه‌ای تیز، مثل لاجوردی، مثل رنگای دیگه که ما میتونیم از استفاده کنیم. اما خودم شخصا رنگ بسیار دوست ندارم، مورد قبول من نیست، چون رنگ بسیار زیاد خسته کن است. تشکر از شما و شنونده های عزیز، خداحافظ، وقت بخیر.
بله، چه اشاره خوبی کردن و رنگ لاجوردی، از رنگ‌های بسیار زیبا و افغانستان و پنجشیر که یکی از معادن و منابع بسیار غنی لاجورد است و لاجورد افغانستان دیگه مشهور است و حتما در خانواده شما هم مثلا مادر جانتان یا مادر کلانتان یک انگشتری یا گوشواره لاجوردی یا یک ست لاجوردی داره و چه حس خوبی داره. انشالله که تنتان سالم باشه و جانتان جور، هر رنگی را که دوست دارین ارتباط بگیرین با ما. پیام اکثر افغانستان با شماره 0794-71-71-44 در ایران 3826، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari-mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
ده و 24 دقیقه است و خوشحال هستیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم در یک روز خوب دیگری از زندگی. صبح از خانه میبرین یا کلکی نباز میکنین و چشمتان با آسمان میفته و آبی دلکش آسمان یک دست و آرامش بخش، چه حس خوبی با شما دست میده. طرف درخت ها سعی میکنین، طرف باغچه، بخصوص اگر شمشاد کاشته شده باشد، حیات شما که سبز است و کاج همیشه سبز است، دلتان باز میشه، رنگ ها با شما حرف میزنن و خدای مهربان در قالب همین رنگ ها شما را در هر فصلی، در هر شرایطی، در هر لحظه‌ای به زندگی دعوت میکنه.
پوشش در افغانستان اکثر هم پیرانتمان رواج است، همیره می پوشیم
خوبتر بپوشه.
هر کسی که یک لباس درفتن میکنه زیبنده شخصیت می باشد.
پوشش یکی خسلیقی یک نفر است، میتونه که هرچی بپوشه.
لباسی هست که در خانه میپوشیم، لباسی هست که ما در وظیفه میپوشیم.
خانم ها دو برابر الی سه برابر هم مدازر دارن.
در جامعه افغانستانی بیشتر خانم ها لباس بیشتر میخرن.
بله دیگه ذوق و سلیقه است دیگه که باعث میشه بیشتر به سمت لباس بری و رنگارنگ بخری، رنگارنگ بپوشی یا دوخت و دوز بکنی، گل و گل دوزی بکنی، زینت ببخشی. تعریف کنیم از خود ما یکم، از خانوما. زنده باشین شما مادرای عزیز ما، زنان توانمند ما که بالاخره با همی ابزاری که به نظر جزئی میرسه، به نظر شاید کسی بگوید که حالا رخت و لباس خیلی هم چیز مهمی نیست در زندگی، اما با همه جزئیات به خودتان و به اطرافیان حس خوب زندگی رو میبخشین. هر رنگ طبیعتاً یک پیام و تأثیر خاص خود داره، مدام با ما هست، با ما حرف میزنه، رنگ‌های شاد و روشن پیام‌های خوشی را به ما منتقل میکنه و به همه خاطر است که در دین اسلام به رنگ‌های شاد توصیه شده و حتی رنگ سیاه مکروه دانسته شده. در حدیث معروفی از پیامبر بزرگ اسلام آمده که نگاه کردن به سبز باعث افزایش نور چشم میشه. این افزایش نور چشم با واسطه تراوت و شادابی پنهان در رنگ سبز طبیعت است که بر روان انسان منتقل میکنه و همه تو رنگ‌های شاد و نشاط بخش دیگه.
میتونید که بیشتر تأثیر خود خود دارد لباس بالای شخصیتی که از ظاهر قضاوت شدید.
رنگ‌های لباس‌ها که متعدد است، ولی من خودم بیشتر ساده‌تر و سنگین‌تر مد نظر دارم.
در روستاها که میری میبینی که در رخت و لباسشان، در دوخت و دوزایشان، در گلیم و گلیم بافیهایشان، در بافت و بافتنیهایشان چه رنگی موج میزنه، چقدر زندگی حضور داره. مثل طبیعت خدا که تنوع و رنگ و نشاط در گل و گل بوته و آسمان و زمین و درخت و همه چیز میبینیم و این قسمی خدای مهربان ما را به زندگی دعوت میکنه. اینکه خدای نکرده افسرده نشویم، گوشه‌گیر نشویم، با رنگای تیره و تاریک پناه نبریم، بلکه تمام زندگی را جلوه و مظهری از رنگهای زیبا و از نشاط در واقع بر ما قرار داده. بیدل هم میگه بیدل نگفتنیست حدیث جهان رنگ. خب خیلی دوست داریم که گپ و گفت شما را بشنویم، صدای شما را بشنویم. میریم به شهر کابل و همراه میشیم با نیلوفر نوروزی.
سلام شنونده عزیز و همتون خوش آمدید میکنم. بخش برنامه را من نیلوفر نوروزی از کابل تقدیمتون میکنم. خدا کنه که خوب باشین و موضوع برنامه ما هم در مورد رنگ است. رنگ لباس، ای که رنگ و انواع رنگ ها چقدر میتونه در زندگی و بالای روحی ما تاثیرگذار باشه. ما گپ میزنم با یکی از همشهریای ما. سلام با شما، خوش آمدین و تشکر از اینکه فرصت دادین بر ما امرتون صحبت بکنیم.
سمیرا حسینی هستم، باشنده کابل.
سلامت باشین. خب پیشا بگوین که تاثیر رنگ لباس در روحی افراد چی است و چقدر نوع رنگ لباس برای خود شما مهم است؟
رنگ لباس در زندگی انسان ها تاثیرات خود داره. مثلا رنگ های روشن انسان شاد نگاه میکنه و برای انسان انگیزه میده و رنگ های تاریک بیشتر در محافل عزاداری، فاتحه‌گیری و مثل رنگ سیاه و چیزا استفاده میشه.
بله، خب مشاوره در انتخاب رنگ پوشش چطور؟ فکر میکنین که از چی کسی ما میتونیم که در انتخاب رنگ پوشش ما و مدل لباس ما کمک بگیریم و خود شما شخصا از کی کمک میگیریم؟
مدل لباس خب بیشتر دلخواه خودم است، انتخاب خودم است و در رنگ لباس بیشتر رنگایی را که همسرم خوش داره انتخاب میکنم میپوشم.
بسیار خوب. و در پوشش و انتخاب لباس رابطه رنگ لباس و فصلا چی است؟ مثلا فعلا که هوا سرد است، بیشتر چی رنگای کاربرد داره به نظرتون؟
در هوای سرد بیشتر رنگهای سیاه، رنگهای تیره و لباسهای گرم میپوشیم. به خاطر که ما گرم باشیم و لباسی رنگ سیاه که از بیشتر آفتاب و گرمی رو به خود ویتامین دی رو به خود جذب میکنه. و در هوای گرم بیشتر لباسهای نازک و لباسهای روشن میپوشیم.
خب نقش خانواده و والدین در انتخاب پوشش و رنگ مناسب فرزندا چی است؟
نقش یک خانواده و نقش مادران بیشتر در انتخاب لباس اطفال رول مهم داره، چرا که مادرها برای اطفال خود بیشتر رنگهای در فصل بهار و فصل تابستان، رنگهای شاد، رنگهای شوخ و رنگهایی که مناسبی پسر یا دختر است با این تفاوت انتخاب میکنن، و در فصل زمستان رنگهای سیاه، رنگهای بیشتر لباسهای گرم که بتون اطفالشان گرم باشه را انتخاب میکنن.
بله، خب بیاین اگه شوری هم در مورد رنگ لباس کودکا داشته باشین که بر کودکا کدام رنگا به نظرتون مناسب است؟
از نظر ما برای کودکان، برای پسرها و برای دخترها فرق میکنه رنگا. بیشتر برای نوجوانا که پسر هستن رنگای سیاه و سفید مناسب است و برای اطفال و کودکان که زیر سن هستن برای از اونا، برای دخترها بیشتر رنگهای شیرچایی و برای بچه ها رنگهای آبی مناسب است.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما، سلامت باشین. خوشحال شدیم از اینکه صدای شما را در برنامه داشتیم.
همچنان از شما.
شنوندای عزیز، ادامه برنامه را هم بشنوین از رادیو دری. برمیگردیم به استودیو.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد.
زنده باد زندگی. 10:34 دقیقه است و همچنان در جمع شما دوستای عزیز هستیم. پیامک بخونیم از دوست خوب ما نگار جان از هرات. نوشتن سلام و درود به شما همراهان خوب برنامه زنده باد زندگی. در فرهنگ مردم افغانستان و بخصوص در هرات، قسمی که من از پوشش ها میبینم که چقدر مردم ما علاقه به زندگی دارن، به نشاط و شادمانی دارن و این رنگ در متن زندگی مردم خود ما میبینم. خودم علاقه دارم به نویسندگی و نوشتن و کوشش میکنم که در قالب خیال پردازی هایم در با کلمات رؤیاهای ما خلق بکنم، رؤیاهایی که رنگین است و زندگی آفرین.
با تار موید زولان شبم و شم روید، پروانه شوم و هر ادایت دیوانه شوم که نازنین. با تار موید زولانه شوم و شم روید، پروانه شوم و هر ادایت دیوانه شوم که نازنینی که نازنینی چو آفتابی در شام و شبم تو شیر نابی دایم بلبم تو چون ربابی وقتی تربم تو چون ربابی چو آفتابی در شام و شبم تو شیر نابی دایم بلبم تو چون ربابی وقتی تربم تو چون ربابی بطار مویت زولان شوم و شم رویت پروان شوم و هر ادایت دیوان شوم که نازنین بطار مویت زولان شوم و شم رویت پروان شوم و هر ادایت دیوان شوم که نازنین خروش عشق و دنیای منی بنیم شبها رویای منی به هر کجایی پیدای منی به هر کجایی خروش عشق و دنیای منی بنیم شبها رویای منی به هر کجایی پیدای منی به هر کجایی بطار مویت زولان شوم و شم رویت پروان شوم به هر ادایت دیوان شوم که نازنینی بطار مویت زولان شوم و شم رویت پروان شوم به هر ادایت دیوان شوم که نازنینی که نازنینی
خب دوستای عزیز انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین و همچنان همراه ما باشین درباره پوشش و بخصوص رنگ هایی که شما انتخاب میکنین و کوشش میکنین که در فضایی که تنگناهای زندگی محدودیت ها و استرس استراب های مخصوص روزگار ما خود به نمایش گذاشته با ابزاری که به سادگی در اختیار ماست با رنگ ها بتانیم دوباره حس و حال خوب بتیم در واقع برسیم به شادی درونی برسیم به نشاط و تمرکز اعصاب از پرخاشگری ها و استرس ها و استراب ها انشالله دور شویم دور دور و برسیم به آرامش سلامت روان شما مهم است سلامت روان فرزند شما خانواده شما مهم است و وقتی که به سلامت روان برسیم میتونیم که احساسهای خوب دیگر هم به فضای زندگی خود ما دعوت کنیم
لباس چیزی هست که کلن شخصیت انسان را نشون میده وقتی که هر کس که خواسته باشه که لباس بپوشه خب شخصیت خود خود میپوشه که چی دوست دارن چی رنگا دوست دارن به چی فصل چی استفاده میکنن به چی فصل چی دوست دارن و چی ماین که ما بر اینو تهیه کنیم حدوداً چندین سال میشه که کلن همی سلیقه و رنگ بندی های لباس بیشتر از خود منه از کسی مشوره نمیگیرم به خاطر که کاملاً به زی کار ما هم وارد هستیم و یک چیزی هست که واقعاً خبره شدیم و همین کشورهایی که رفتیم و دوستایی که دیدیم و مردمی که دیدیم کاملاً با اونا سر و کار داریم و دیگه واقعاً وارد شدیم به کار خوب
نگین جان از مشهد نوشتن سلام صبح شما بخیر قضاوت های تو نسبت به دیگری دقیقاً چهره خود توست تو همان را میبینی که در لایه های زیرین وجودت پنهان است پس فکر کنیم چقدر و چطور دیگران را قضاوت میکنیم، حالا چه در رفتار، چه گفتار، چه پوشش. دیگران را دوست داشته باشیم تا زندگی آرامی داشته باشیم. از نگین جان عزیز با شما دوستای عزیزی که پای برنامه هستین و نظر میدین. نکته دقیقی در جملات نگین جان پنهان بود و مطرح شده بود، ای که ما نسبت به دیگران قضاوت میکنیم و بر اساس داشته های خود ما و برداشت های خود ما قضاوت میکنیم، در حالی که دقیقاً به جای او فرد مقابل ما نیستیم، در شرایط او فرد مقابل ما نیستیم و یکی از قضاوت ها هم معمولا از روی پوشش و لباس رخ میده. حالا شاید داستان ها در قالب شعر ها زیاد شنیده باشیم که مثلا کسی از روی لباسی که ممکن است لباس چندان حالا خیلی پرتجملات نبوده، لباس ساده ای داشته و یا حتی ممکن است که یک مقداری بالاخره رنگ و بوی کم بوده امکانات زندگی را داشته، قضاوت شده و رفتارها بر اساس لباس با او فرد صورت گرفته. و یا ای که ممکن است فرزند ما بخواهی یک لباسی را انتخاب بکنه، ما از روی لباس بخواهیم او را قضاوت بکنیم، از روی مثلا مدل مو و بالاخره مدهایی که معمولا جوانها با او علاقه مند هستند بخواهیم شخصیت او را زیر سوال ببریم. قضاوت های مختلفی ممکن است در رفتارهای ما نسبت به دیگران باشه که خب این جای بحث و گفتار بیشتری داره. انشالله در بخش کارشناسی باز بیشتر به این مسئله میپردازیم که آیا ما نسبت به این قضاوت ها حق داریم، آیا میتونیم دیگران را از روی بعضی مسائل ظاهری قضاوت بکنیم. خب کجا چی بپوشیم، چی رنگی بپوشیم، آل چی بپوشیم، رسمی بپوشیم، محلی بپوشیم، گپ در این باره زیاد است. بریم به سراغ نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام، وقت شما بخیر شنونده های عزیز. خوشحال هستم که همراهیتون داریم در زنده باد زندگی و در قسمت برنامه یکی از شهروندان کابل با خود داریم و امروزشون بیشتر صحبت می داشته باشیم در رابطه با موضوع برنامه ما که در این هفته لباس هست. سلام، خیلی خوش آمدین شما.
عرض سلام خدمت شنونده های عزیز برنامه شما. مهریه مهدی هستم و در خدمت شما شنونده های عزیز می باشم.
سلامت باشین. و موضوع ما قسمی که گفتم در رابطه با لباس هست، میشه از خودتون بگوین که بیشتر چه نوع لباس میپوشین و با چی رنگ ها؟
خب شخصا لباس های متنوعی میپوشم، همیشه به یک دیزاین لباس نمیپوشم، گاهی اوقات لباس های درازتر میپوشم، گاهی اوقات هم لباس های کوتاه‌تر و با رنگ های متنوعی. من شخصا خودم رنگ های شاد دوست دارم، ولی مطابق به مو جای مکان و یا هم مطابق به اینکه در چه جایی میرم، به خاطر چه کاری میرم، لباس ما به اساس اونمو برابر میکنم و میپوشم.
بله، خب به نظر شما خانم مهری، لباس های رسمی و محفلی از لحاظ رنگ چی تفاوت هایی باید داشته باشن تا خوبتر به نظر برسه؟
خب فرق میکنه، در کل فرق میکنه لباس محفلی و لباس رسمی. اکثرا در رسمیات باید از رنگای بسیار روشن استفاده نشه، رنگای باشه که آرام بخش باشه، رنگای باشه که سنگین باشه به گفته مردم عوام، و تفاوت ها دارن بین هم. نمیشه لباس شوخ و لباسی که خیلی رنگ شوخ می داشته باشه و یا هم تکی خیلی روشن می باشه و را در رسمیات بپوشیم، و اما تو اگر ما در یک محفل میریم با لباس رسمی بریم خوب معلوم نمیشه.
بله، خب شما خانم مهری، وقتی مثلا به محفلی میرین چه مواردی را در رابطه با لباستان در نظر میگیرین؟
خب شخصا زمانی که در بیرون از خانه در مخصوصا در جای کار که برم از لباس با رنگ سرمه‌ای استفاده میکنم، رنگ سیاه استفاده میکنم، ترکیب با سفید استفاده میکنم. من این قسم رنگا را در رسمیات زیادتر میپسندم و ایجابم میکنه که با همون رنگا در محل رسمی وارد شویم.
بله خب متاسفانه بعضی وقتایی هم هست خانم مهری که ما با نظر دیگرا در رابطه با لباس ما روبرو میشیم. آیا برای شما شخصا مهم هست که دیگرا در رابطه با لباستان چی فکر میکنن؟
امروز نظر مردم خیلی ها خوش دارن که مردم در موردشون چی میگه، ولی این هم خوب است. باید هر چیز در حدش باشه نظریات مردم، ولی در اولویت نظر خودم هستم. شخصا خودم در مورد لباسایم تصمیم میگیرم. برام نظریات مردم هم تا یک حد مهم است.
بله
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. همچنان با شما هستیم با تجاربی که شما از پوشش، از رنگ‌ها، از حس و حال خوبتان و خصوص درباره بعضی رنگ‌ها دارین و خوشحال میشیم که بشنوین. و خصوص مادران عزیز ما که کوشش میکنن مثلا اگه یک دختر نازدانه دارن و هنر خیاطی را هم مسلط هستن بهش کوشش میکنن که رخت لباسای بسیار مقبول، پیرنای رنگ و رنگ، گل و گل دوزی شده و با شکلهای مختلف حس و حال خودشان هم خوب میکنن و با رنگهای شاد حس و حال اطرافیان هم شاد میکنن. مرد در حالی که قصد انتخاب پیرن مناسب داشت رو به خانمش کرد و گفت خانم جان به نظرت کدام رنگ با من زیادتر می آید؟ و همسرش در حالی که به طرف پیرنی با رنگ بسیار روشن می رفت لبخندی زد و گفت از ما و تو خوستنه گذاشته دیگه. و مرد نماند که گپش خلاص شد و گفت خیلی چرا این رنگه؟ و زن باز لبخند زد و گفت دقیقاً به همین دلیل ما باید خود روحیه بتیم با رنگ های شاد. ما خودی که جوان نیستیم ها؟
هر کسی که پول داشته باشه طبعا دوستم داره که لباس خوبتر بپوشه و مارکای برند بپوشه.
ولی بیشتر من شلوار و یک انگاق و یک کت که به یک رنگم نباشه، رنگ مختلف باشه.
خب تشکر از شما که باز هم صدایتان رساندین به برنامه. سلیقه‌های افراد متفاوت است و هر کسی ممکن است با توجه به فضای خانه و زندگی خودش، با توجه به حس و حال خودش یک رنگ انتخاب بکنه. روانشناسا تاکید میکنن که تنوع و تفاوت رنگ ها باعث تحریک مثبت مغز و هوش افراد میشه که البته خب این زبان طبیعت است دیگه. تصور بکنین رنگ رودخانه، آسمان، درخت، سنگ و خاک و سبزه و کلش یک رنگ می بود یا رنگای بسیار به هم نزدیک می بود چی می شد؟ حس حال خودتان یک لحظه تصور بکنین. و خب باز هم از شما سوال می کنیم که راستی درباره پوشش و لباس شما و رنگ هایی که شما انتخاب می کنین قضاوت دیگرا براتان مهم هست؟ بریم با سراغ نیلوفر نوروزی.
خب خانم مهری، آیا تا به حال گاهی شده که کسی را به خاطر لباسش قضاوت کرده باشین؟
هرگز. من هیچ زمان کسی را در مقایسه با لباسی که بتن داره قضاوت نمیکنم، به دلیلی که انسان ها شخصیتشون با لباس شکل نمیگیره. بسیار اشخاص هم میشناسن که اگر ما با لباس قضاوت کنیم شاید ما با اونا یک چند کلمه هم حرف نزنیم. تو اشخاص هم من سراغ دارم که اگر با لباسشون را مقایسه کنیم، زمانی که ما درون کاوی میکنیم و یا هم درون اون شخص میخوانیم و یا هم میبینیم که این شخص در داخل وجودش چی داره، به عنوان اندیشه هاش، به عنوان دانش پوشش میبینیم که فقط یک مثل کدو برتان یک مثال بتم که بیرون پر و درون خالی.